تصور کنید یکی از نزدیکانتون که با سرطان درگیره، بالاخره از بیمارستان مخرس میشه. یه نفس راحت میکشید که خب، سخت‌ترین قسمتش تموم شد. ولی روزای اول توی خونه، یه جورایی نمیدونم، هم امید بخشه و هم ترسناکه. دیگه اون زنگ کنار تخت نیست که هر لحظه پرستار رو خبر کنی. حالا واقعا چه اتفاقی میفته؟ چه کسی قراره حواسش به اوضاع باشه تا مطمئن بشیم همه چیز رو به راهه؟
این دقیقا همون نقطه‌ایه که خیلی از خانواده‌ها احساس سردرگمی میکنن. بهش میگن شکاف مراقبتی.
شکاف مراقبتی.
بله، یعنی اون فاصله بین محیط فوق‌العاده کنترل شده بیمارستان و خب فضای غیرقابل پیش‌بینی خونه. این انتقال میتونه به شدت استرس‌زا باشه، هم برای بیمار و هم برای اطرافیانش.
دقیقاً. و امروز می‌خوایم دقیقاً همین شکاف رو پر کنیم. ما قراره یک بررسی عمیق داشته باشیم روی یکی از حیاتی ترین بخشای درمان که شاید کمتر به چشم میاد، یعنی سیستم پیگیری تلفنی بیماران مبتلا به سرطان. ما بر اساس یک راهنمای دقیق که دکتر نیک برای ما فرستادن می‌خوایم ببینیم این تماس‌های تلفنی چطور کار می‌کنن، چه سوالایی پرسیده میشه و چطور یه مکالمه ساده میتونه واقعا جون آدم‌ها رو نجات بده. هدفمون اینه که بفهمیم این فرایند استاندارد چطور به بیمار و خانوادهش کمک میکنه تا با خیال راحت‌تر این دوره حساس رو تو خونه مدیریت کنن. خیلی خب، بیایم بحث رو باز کنیم. اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که تو عصری که ما کلی اپلیکیشن سلامتی و سنسورهای پوشیدنی داریم،
بله، گجت‌های مختلف و
دقیقاً، یه تماس تلفنی ساده یکم نمیدونم قدیمی به نظر نمیرسه؟ چرا هنوز این مکالمه ساختاریافته انقدر نقش کلیدی داره؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، تکنولوژی فوق‌العاده است، اما هیچ کدوم از اون اپلیکیشن ها نمیتونن جایگزین یک چیز بشن: ارتباط انسانی. لحن صدای یک کارشناس با تجربه، فرصتی که به بیمار داده میشه تا با کلمات خودش توضیح بده چه حسی داره و اون حس اطمینانی که از شنیدن یک صدای آگاه به وجود میاد غیر قابل جایگزینه. این تماس در واقع یک پل ارتباطی بین بیمارستان و خونه است. توی بیمارستان هر ساعت علائم حیاتی چک میشه، ولی توی خونه این مسئولیت میفته گردن بیمار و خانواده. این تماس تلفنی اون خلا رو پر میکنه.
جالبه. پس این فراتر از جمع‌آوری داده است. یه جور ایجاد اطمینان هم هست. توی این راهنمایی که داریم، اولین قدم توی تماس احراز هویته. شاید به نظر یک کار اداری خشک و ساده بیاد، ولی چرا اینقدر روش تاکید شده؟
چون این اولین سنگ بنای اعتماده. اولا بحث حریم خصوصیه،
که خیلی هم مهمه.
بله، اطلاعات پزشکی از حساس‌ترین اطلاعات هر فرده و باید مطمئن بشیم که داریم با شخص درستی صحبت می‌کنیم. اما مهمتر از اون، این کار از همون ثانیه اول فضا رو حرفه‌ای و امن می‌کنه. بیمار می‌فهمه که طرف مقابلش طبق یک پروتکل دقیق عمل می‌کنه. بعدش هم کارشناس بلافاصله توضیح میده که این تماس برای کمک به شماست و چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. این شفافیت بیمار را از حالت تدافعی خارج میکنه و برای یک گفتگوی صادقانه آمادش میکنه. درسته، یعنی از همون اول تکلیف رو روشن میکنه. بعد از این مقدمه، مکالمه با یک سوال خیلی باز شروع میشه. از وقتی از بیمارستان اومدین، حال عمومیتون چطور بوده؟
خیلی جالبه که مستقیم سراغ چک‌لیست علائم نمیرن.
بله، این یک تکنیک روانشناختی هوشمندانه است. این سوال به بیمار اجازه میده روایت خودش رو تعریف کنه.
روایت خودش رو، دقیقاً. شاید مهمترین سرنخ‌ها توی همین جواب اولیه باشه. مثلا ممکنه بگه در کل خوبم، فقط یکم بی‌حالم و اشتهام کم شده. همین کلمه بیحالم میتونه برای کارشناس یک چراغ زرد باشه که باید بیشتر در موردش سوال کنه.
به بیمار این حس رو میده که شنیده میشه و فقط به یک سری سوال از پیش تعیین شده جواب نمیده. اما خب بعد از این شروع باز، مکالمه کاملا متمرکز و هدفمند میشه.
خب اینجا وارد جزئیات چکلیست میشیم. اولین چیزی که تقریبا همیشه پرسیده میشه تب و لرز. چرا این مورد انقدر اولویت داره؟ برای خیلی از ما تب یه چیز عادیه که با یه قرص حل میشه.
برای بیماران تحت شیمی درمانی تب اصلا یه چیز عادی نیست.
اصلا؟
اصلا. تب میتونه اولین و گاهی تنها علامت یک عفونت بسیار خطرناک باشه. شیمی درمانی سیستم ایمنی بدن رو به شدت ضعیف میکنه. یعنی یه عفونت باکتریایی ساده که بدن یک فرد سالم به راحتی باهاش مقابله میکنه، میتونه توی بدن این بیماران به سرعت تبدیل به سپسیس یا عفونت خونی بشه که یک وضعیت اورژانسی و تهدید کننده حیاته.
وای.
برای همین تب به خصوص اگه با لرز همراه باشه، یک زنگ خطر فوریه.
پس تب در این شرایط یه معنی کاملا متفاوت داره. موارد دیگه مثل خونریزی، تنگی نفس و درد هم توی این چکلیست هست. در مورد درد از بیمار خواسته میشه از 0 تا 10 بهش نمره بده. چرا این روش عددی اینقدر مهمه؟ چرا کم نمیپرسن دردتون کمه یا زیاد؟
چون درد زیاد برای من و شما ممکنه معانی کاملا متفاوتی داشته باشه. درد یک تجربه کاملا شخصیه. ولی وقتی بیمار میگه دردم 7، تیم درمانی دقیقا میفهمه با چه شدتی از درد روبروه.
آها، یه داده کمی بهشون میده.
دقیقا، این کار درد رو از یک حس مبهم و کیفی به یک داده کمی و قابل اندازه‌گیری تبدیل میکنه. توی این پروتکل که دکتر نیک هم بهش اشاره کردن، درد با نمره بالاتر از 7 یک علامت خطر یا رد فلگ محسوب میشه و نیاز به اقدام فوری داره. علاوه بر این نمره دهی به ما اجازه میده روند درد رو در تماس‌های بعدی پیگیری کنیم. مثلا اگه درد بیمار در تماس بعدی از 7 به 4 رسیده باشه، یعنی داروها مؤثر بودن.
این یعنی یه زبان مشترک بین بیمار و تیم درمان ایجاد میکنه. خیلی هوشمندانه است. خب علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال یا زخم دهان هم پرسیده میشه. اینها شاید در نگاه اول به اندازه تب یا درد شدید اورژانسی به نظر نرسن، ولی اهمیتشون چیه؟
ببینید، این علائم شاید مستقیما کشنده نباشن، ولی میتونن کل فرایند درمان رو از مسیر خارج کنن.
چطور؟
تصور کنید بیمار به خاطر تهوع و استفراغ شدید نتونه چیزی بخوره یا بیاشامه. این وضعیت به سرعت منجر به کمابی بدن، عدم تعادل الکترولیت‌ها و سوء تغذیه میشه.
درسته.
یا زخمای دردناک دهان غذا خوردن رو تبدیل به یک شکنجه میکنه. بیماری که ضعیف شده و وزن از دست داده، تحمل دوز بعدی شیمی درمانی رو نداره. در نتیجه پزشک ممکنه مجبور بشه درمان رو به تعویق بندازه یا دوز داروها رو کم کنه و این چیزیه که هیچ کس نمیخواد.
پس کنترل این علائم برای موفقیت کل درمان حیاتیه.
100%.
خیلی خوب. اینجا جاییه که بحث واقعا جدی میشه. راهنمای دکتر نیک خیلی واضح یه سری علائم خطر یا رد فلگز رو مشخص کرده. اینها مواردی هستند که دیگه جای صبر کردن و حالا فردا به دکترم زنگ میزنم نیست.
کاملا درسته. اینها علائمی هستند که نیاز به مراجعه فوری به اورژانس دارن. آموزش این علائم به بیمار و خانوادش شاید مهمترین بخش کل این مکالمه باشه.
چرا؟
چون این دانش قدرت تصمیم گیری در لحظات بحرانی رو به اونها میده. این علائم شامل این موارد میشن: تب بالا، یعنی معمولاً بالای 38 درجه، به خصوص اگه با لرز همراه باشه که گفتیم خیلی مهمه.
بله، خونریزی فعال و کنترل نشده، مثلا خون دماغی که بند نمیاد یا دیدن خون زیاد در ادرار یا مدفوع، تنگی نفس شدید و ناگهانی که با استراحت بهتر نمیشه.
درد شدید چطور؟
درد شدید و غیر قابل کنترل، یعنی همون نمره بالاتر از 7، و در نهایت بیحالی شدید، گیجی یا کاهش ناگهانی و شدید حجم ادرار که میتونه نشونه عفونت جدی یا از کار افتادن کلیه ها باشه. پس هدف اینه که به جای ایجاد وحشت، به بیمار و خانوادش یک نقشه راه خیلی شفاف داده بشه. یعنی به جای اینکه در اون لحظه پر استراب از خودشون بپرسن حالا چی کار کنیم، دقیقاً بدونن قدم بعدی چیه.
دقیقاً همینه. این کار استراب رو به اقدام تبدیل میکنه. در یک موقعیت اورژانسی هر دقیقه مهمه. وقتی بیمار میدونه که تب بالای 38 درجه همراه با لرز مساویه با رفتن به نزدیکترین اورژانس، این دانش میتونه تفاوت بین مرگ و زندگی باشه. این اطلاعات اونها رو از یک قربانی منفعل شرایط به یک مدیر فعال بحران تبدیل میکنه. یکی از بخشای واقعا هوشمندانه این راهنما یه سیستم طبقه بندی رنگیه، سبز، زرد و قرمز. دقیقا مثل چراغ راهنمایی رانندگی. این سیستم چطور به تیم درمانی کمک میکنه؟
این یک ابزار تصمیم گیری سریع و فوق العاده کار آمده. به تیم درمان اجازه میده وضعیت صدها بیمار رو به سرعت ارزیابی و اولویت بندی کنن. ناحیه سبز یعنی بیمار حالش خوبه و پایداره، علائم خطر نداره، داروهاشو درست مصرف میکنه و عوارض جانبی خفیف و قابل کنترله.
یعنی چراغ سبز برای ادامه مسیر فعلی. منطقیه. دقیقاً. در این حالت اقدام لازم فقط ادامه پیگیری طبق برنامه معمولیه. بعد ناحیه زرد رو داریم.
خب
این یعنی یه سری علائم هشدار دهنده وجود داره ولی وضعیت اورژانسی نیست. مثلا بیمار تهوع خفیف داره که با دارو بهتر نشده یا یه بار تب پایین داشته که خود به خود قطع شده.
پس نیاز به توجه داره.
بله این بیمار نیاز به توجه داره. اقدام لازم معمولاً اینه که طی 24 تا 48 ساعت آینده با پزشک یا پرستار صحبت کنه یا برای ویزیت مراجعه کنه. شاید لازم باشه داروهاش تنظیم بشن.
و در نهایت ناحیه قرمز که از اسمش پیداست اوضاع جدیه.
بله، ناحیه قرمز یعنی بیمار قطعاً به کمک فوری نیاز داره. یعنی یک یا چند تا از اون رد فلگ هایی که گفتیم وجود داره.
مثل خونریزی فعال یا
خونریزی فعال، تنگی نفس شدید، علائم عفونت، اینجا دیگه جای هیچ تأخیری نیست و اقدام لازم ارجاع فوری بیمار به اورژانسه.
من میتونم این سیستم رو تحسین کنم ولی یه سوالی هم برام پیش میاد. آیا این ریسک وجود نداره که وضعیت پیچیده یک انسان رو بیش از حد ساده کنیم؟ ممکنه یه بیمار سبز باشه ولی یه مشکل پنهان داشته باشه که از چشم این سیستم دور بمونه؟
این نقد کاملا وارده و همیشه باید در نظر گرفته بشه. هیچ سیستمی بی‌نقص نیست، اما باید در نظر داشت که هدف این سیستم تشخیص قطعی نیست، بلکه تریاج یا اولویت بندیه.
آها، تریاج.
بله، این سیستم کمک میکنه منابع محدود تیم درمانی مثل وقت پرستاران و پزشکان روی بیمارانی متمرکز بشه که بیشترین نیاز رو دارن. از مراجعات غیر ضروری به اورژانس جلوگیری میکنه و همزمان موارد واقعا اورژانسی رو از دست نمیده.
متوجه شدم. پس این یه ابزار مدیریته، نه یه ابزار تشخیص نهایی. خب، تا اینجا بیشتر در مورد جمع‌آوری اطلاعات از بیمار صحبت کردیم. ولی یکی از جذابترین بخش‌های این پروتکل که در متن دکتر نیکویی هم روش خیلی تاکید شده، فقط گرفتن اطلاعات نیست، بلکه دادن اطلاعاته. به خصوص با روشی به اسم تیچ بک.
آها، بازآموزی.
دقیقاً، بازآموزی. این روش دقیقاً چیه؟
اینجا دیگه بحث واقعا جذاب میشه. این شاید یکی از مؤثرترین و در عین حال ساده ترین تکنیک ها در آموزش به بیماران باشه. کارشناس فقط اطلاعات رو به صورت یک طرفه به بیمار نمیده.
یعنی چی؟
ببینید خیلی از ما وقتی چیزی رو توضیح میدیم در آخر میپرسیم متوجه شدید و تقریبا همه از روی ادب یا خجالت میگن بله.
که همه هم میگن آره، حتی اگه هیچی نفهمیده باشن.
دقیقاً روش تیچ بک این فرض رو کنار میذاره. کارشناس بعد از دادن اطلاعات کلیدی از بیمار میخواد که اون نکات رو با زبون و کلمات خودش تکرار کنه.
آها، پس به جای اینکه بپرسیم فهمیدی، ازش میخوایم که بهم توضیح بده. 100%. مثلا 3 تا سوال کلیدی که توی این راهنما اومده اینها هستن. 1. اگه تب یا لرز کردین چیکار میکنین؟ 2. اگه یادتون رفت یه نوبت از داروتون رو بخورین چی کار میکنین؟ و 3. میتونین 3 تا از اون علائم خطری که در موردش حرف زدیم رو نام ببرین؟ پس پاسخ بیمار مثل یه آینه عمل میکنه.
دقیقاً. مثل یک آینه به کارشناس نشون میده که آیا مفاهیم اصلی درست منتقل شده یا نه. اگه بیمار اشتباه جواب بده، این تقصیر بیمار نیست، بلکه یعنی کارشناس باید با روش دیگه ای دوباره توضیح بده.
فوق‌العاده است. یعنی مسئولیت درک مطلب رو از دوش بیمار بر می‌داره و روی دوش آموزش دهنده می‌ذاره. این روش بیمار رو از یک شنونده منفعل به یک شرکت کننده فعال در درمان خودش تبدیل می‌کنه.
کاملاً. این کار بیمار رو توانمند می‌کنه. بهش این حس رو میده که روی سلامتی خودش کنترل داره. وقتی بیمار دقیقاً می‌دونه چه موقعی باید نگران بشه و چه کاری باید انجام بده، اضطرابش به شدت کم میشه. در کنار این تکنیک، توصیه‌های کلی در مورد خودمراقبتی هم داده میشه. چیزهای ساده‌ای مثل اهمیت استراحت کافی، نوشیدن مایعات، تغذیه مناسب و شستن مداوم دستا. همه اینها در کنار هم یک رویکرد جامع و 360 درجه برای مراقبت در منزل رو شکل میدند.
خب بعد از این بررسی عمیق، فکر میکنم تصویر خیلی واضح تری به دست آوردیم. ما دیدیم که چطور یک تماس تلفنی ساده و ساختاریافته که بر اساس یک پروتکل دقیق مثل چیزی که در راهنمای دکتر نیک دیدیم طراحی شده میتونه انقدر در مراقبت از بیماران سرطانی تاثیرگذار باشه. این سیستم فقط یک چکلیست نیست، یک شبکه ایمنیه که با شناسایی زودنگام خطر، اطمینان از مصرف درست داروها و از همه مهمتر آموزش فعال به بیمار، حس امنیت و کنترل رو در یکی از سخت‌ترین دورانهای زندگی به او و خانوادهش برمیگردونه.
دقیقاً، این ساختار دقیق در مراقبت از بیماران سرطانی حیاتیه، اما این بحث یک سوال بزرگتر و مهمتر رو برای ما مطرح میکنه.
چه سوالی؟
ما چطور میتونیم همین اصول پیگیری سیستماتیک، اولویت بندی مبنی بر ریسک و روش قدرتمند تیچبک رو برای مدیریت بقیه بیماری‌های مزمن مثل نارسایی قلبی، دیابت یا بیماری‌های مزمن ریوی به کار ببریم؟ اگر بتونیم این کارو بکنیم، به نظرتون چلوی چند هزار مورد بستری مجدد و غیر ضروری در بیمارستان‌ها گرفته میشه؟
یادتون باشه علم پزشکی همیشه در حال پیشرفته. چیزی که اینجا میشنوید فقط برای بالا بردن آگاهیه و جای توصیه یا درمان اختصاصی پزشک خودتون رو نمیگیره. برای هر مشکل یا سوال سلامتی حتما با پزشک خودتون مشورت کنین. سلامتی کامل شما آرزوی ماست.